به سمتشون جلب بشه و بهشون نگاه بکنن. از این منظر رنگ‌های قرمز و نارنجی علاوه بر اینکه حالا باعث افزایش فشار خون میشن و باعث گرمای وجود ما رو بالا میبرن که اونم باز نمونهش خورشید تابان هست، باعث میشن که ما توجهمون جلب بشه. یعنی در یک بستر رنگ‌های خونسا، یک رنگ قرمز یا یک رنگ نارنجی میتونه توجه ما رو به خودش جلب بکنه. برای همین هم است که پاییز رنگیه که جنب جوش ما رو در پاییز زیادتر میشه و اعیاد و جشن‌های فراوانی در ایران باستان در همراه با آغاز پاییز داشتیم که خیلی جالب توجه.
خیلی متشکرم، داشتیم استفاده میکردیم. میخوام برگردیم به تاریخ ببینیم که اصلا ما ایرانیان در گذشته چه اندازه توجه به رنگ داشتیم، در معماری، در پوشش، در طراحی و در زندگی، در سبک زندگیمون، و آیا این تناسب امروز هم در زندگی ما وجود داره اگر که در گذشته بوده. میخوام ببینم که ما وقتی پامون رو میگذاریم توی یه کشور فرض بفرمایید اروپایی، یه عکس یادگاری هم میگیریم، احساس میکنیم که با تمام عکسایی که بله یعنی رنگ عکس خودش رو کاملا نشون میده، مفاهیم رو منتقل میکنه، انرژی رو و شفافیت رو و شادابی رو و تراوت رو، و خود عکس یک جلوه دیگری پیدا میکنه واقعا. ولی خیلی جاها توی همین شهر تهران وقتی بروید شما داخل شهر عکس بگیرید، در شلوغترین جاها، حتی زیباترین جاها، میبینید که متاسفانه رنگ‌ها شفافیت ندارن. اصلا چرا ما اگر شما تصدیق میکنید اینقدر بی توجهی به رنگ داریم؟
آشهرزاد عزیز، من بخوام همیشه برای دانشجوهای مثال میزنم. یعنی شما وقتی که در یک فضای معمولی مثل خانه نماز میخونین چه حسی به شما دست میده؟ وقتی که شما در داخل یک مسجد سنتی مربوط به قرن 7 و 8 هجری نماز میخونین چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی نگاه میکنین میبینین اروپاییایی که به ایران سفر میکنن حجم زیادی، شاید من به طور دقیق نمیتونم بگم، ولی میتونم به طور رندوم به شما بگم که میدان نقش جهان بیشترین تعداد عکسی را در کل کشور داشته باشه که اروپایی وقتی به ایران میان سفر میکنن. علت این عکس ها همون رنگ های لاجوردی و آبی و فیروزه ای کنار هم دیگه نقش بسته، و هنرمند انقدر قدره و انقدر میفهمه رنگ ها که گنبد مسجد شیخ لطف الله رو بنده نخودی رنگ میکنه برای اینکه کانترست و تضاد ایجاد کنه با رنگ هایی که در دایره فرهنگی ایران آشناست. ببینید، ما متاسفانه با هجوم مدرنیسم در اواخر دوره قاجار، یعنی شما وقتی که مثلا میدان امام خمینی، سردر باغ ملی رو نگاه میکنید، خیابان سیتی رو میرید، اواخر دوره قاجار زمانیه که معمارا فکر کردن که شاید معماری سنتیمون باعث خجالتمون باشه، برای این از رنگ ها پرهیز کردن، رفتن به سمت معماری که در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بعدتر در دوره پهلوی اول مرسوم شده بود. اروپای غم زده از جنگ و گرفتاری های فراوانی که داشتن، اون معماریشون بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشه تو ایران نهادینه شد، اما رنگامون رو گم کردیم. خوشبختانه همونجور که عرض کردم خدمتتون، امروز روزگاریه که معمارای جوان ما، هنرمندای جوانمون دوباره ارزش این رنگ ها رو متوجه شدن. یعنی شما آثار ابنیه جدیدی که نگاه میکنین، رنگ درش داره پیدا میشه، هویت رنگ درش شناخته میشه، به خصوص طیف رنگ های آبی که رنگ های آرامش دهنده و آرام کننده ای هستن که در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارن. شما میدونید بهترین لاجورد دنیا از ایران صادر میشده و این لاجورد منشأ اصلی ساخت طیف رنگ های آبی هستش. برای همین ما باید توجه بیشتری بکنیم، یه خود اجازه بدیم که فرهنگ خودمون تنفس بکنه و اجازه بدیم که دانشجوهامون، کسانی که هنرمند هستن، به موارد سنتی خودمون، کاربرد سنتی رنگ در فرهنگمون بیشتر توجه بکنن.
در طراحی شهری چطور؟ الان وقتی به خیابون‌ها میریم، حالا شما مثال تاریخی آوردین و چقدر خوب، اما در زندگی امروز، در زندگی شهری امروز، آیا طراحی شهری به سمت استفاده از رنگ‌ها رفته؟ یعنی بالاخره یکی از خاصیت‌ها این است که ما بتونیم تعادل روانی رو در جامعه شکل ببخشیم با استفاده از رنگ‌ها و تأثیراتشون و در ابعاد گسترده شهری. آیا این اتفاق افتاده؟ الان اصلا رفتاری که با رنگ‌ها میشه از طرف مدیریت فرهنگی و شهری ما چگونه است؟
والا دو تا مشکل وحشتناک داریم که امیدوارم مسئولینی که میشنون بهش رسیدگی بکنن. مشکل نخست اینه که ما تغییرات مدیریتی فراوان داریم. تغییرات مدیریتی سلیقه‌ای فراوان، و این آسیب میزنه به مدیریت شهریمون. شهر یادمون نره که چارچوب خانه و زندگی ماست. یعنی شهر با شاید اداره شدن دولت‌ها متفاوت باشه، شهر جایی که خانه ما، خانمان ما داخلش وجود داره. بنابراین مدیریت سلیقه‌ای شهری باید پایان بشه، مسدود بشه، دیگه ادامه پیدا نکنه. یه مدیریت ثابتی باشه که مدیران بیان در اون چارچوب ادامه طریق بدن. ولی اتفاق جالبی که افتاده، من یک دو سال توفیق داشتم در عید نوروز مشهد مقدس بودم، ساخت احجام رنگی فوق‌العاده تو مشهد، تو شهرها، تو میادان اصلی، چیدن هفت سین‌های رنگارنگ، اینا اتفاقات خوشایندی های شهر بله، بله. معلومه که مسئول ما متوجه شدن. ببین در صورت این یک چرخیه که سالها اختراع شده. شما وقتی شور و شعف عمومی رو بالا ببری، تنش ها رو کم می‌کنی. چرا اینقدر ما فضای سبز در تهران ایجاد شد؟ این فضای سبز حالا علارغم اینکه حالا میگم بس آب و این داستانا که من سوادشو ندارم، اطلاعی ندارم، ولی تنش های اجتماعی رو میگیره. توی رمپی که شما ترافیک ممکن بود 20 درجه وایسین، الان به جای اینکه بوی دود بخورین، فضای سبز می‌بینین، گل‌های قشنگ می‌بینید. اینا بسیار بسیار مهمه. تو آیات مبارکه قرآن، در احادیث ما هم اومده، وقتی زیبایی رو مردم نشون بدی، مردم اندیشه جز زیبا پیدا نمی‌کنن. بنابراین اینا چیزایی که سال‌هاست اختراع شده، به نوعی در اروپا، در کشورهای که شما اشاره کردین، میلیون‌ها دلار هزینه میشه برای نگهداری فضاهای سبز یک شهر یا فضاهای اینا. بود رنگ به نظرم خیلی اهمیت داره، باید مدیریت شهری ما هم به این قضیه برسه.
انشالله. خیلی متشکرم. نکته دیگری ندارین؟
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که شما رو شنیدم و درود میفرستم مردم عزیز ایران.
درود بر شما. خدا نگهدار.
یا علی مدد.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه،
کافه هنر.
خب یک عده‌ای در کشور ما از جان و دل دارن تلاش میکنن با عشق به سنت‌ها و آیین‌ها و قومیت‌ها و مردم ایرانی و فرهنگ ایرانی تلاش میکنن که هنرهای قدیمی و سنتی رو نجات بدن و امروزی بکنن، یعنی سلیقه مخاطب امروز رو در نظر بگیرن. یه مثالی که پیشتر هم با شما در موردش صحبت کردیم در مورد گیوه است، این که محدودیت رنگ گیوه بالاخره در شکل سنتی وجود داشته، ممکنه مخاطب امروز خیلی نپسنده، اما یه گروهی از بانوان تلاش کردند و گیوه رو در رنگ‌ها و طرح‌های شگفت‌آور، خیلی جذابه، اگر جستجو بکنید پیدا می‌کنید، و این رو احیا کردند و گروه‌های مختلف در زمینه هنرهای دیگر این زحمت رو دارن میکشن. خانم تینا میرکریمی الان برای شما از همین موضوع تعریف میکنه.
بافته های سنتی همیشه جزو صنایع دستی پرطرفدار ایران در داخل و خارج از کشور بوده، اما بعضی از اونها در طی گذشت سالها فراموش شدن و به تازگی هنرمندان جوانتر تلاش کردن تا با اطلاعاتی که از گذشتگان به جا مونده هنرهای قدیمی رو احیا کنن. پنبافی های استان قزوین هم به گواه کارشناسان صنایع دستی جزء هنرهای قدیمی فراموش شده بوده که حالا دوباره رونق گرفته. یکی از هنرمندان جوان اهل شهر قزوین از هنر پنبافی بیشتر میگوید.
سلام، پرهیزکار هستم از استان قزوین. فعالیت هنریم در رشته پنبافی و گلیم بافی و انواع منسوجات سنتی و سبد بافی و حسی بافی است.
خب پنبافی یعنی چی؟ برامون توضیح بدید.
پنبافی به اسم کارت بافی هم معروف هستش، چون در گذشته بیشتر از جنس پوست حیوانات استفاده می‌شده، از قبیل پوست آهو، ولی امروزه بیشتر از کارتایی مثل کارت تلفن، کارت اینترنت استفاده میشه برای بافت کار و به عنوان ورد کار استفاده میشه.
دقیق‌تر برامون بگید که اصلا چگونه هست این کار؟
بافت نوعی نوارهای باریک یا همون یراق‌هایی که اطراف لباس، حاشیه لباس و اطراف منسوجات مثل متکا، ملافه‌های متکا، روتختی و به عنوان مشبند، هدبند، دور کلاهای دخترانه که حالا به صورت گذشته استفاده میکردن و امروز بیشتر در مانتوهای سنتی، کت، شلوار، دامن و حاشیه لباس ها استفاده میشه. منسوج دستبافتی هستش که بر روی کارت ها چله کشی میکنه، کارت های مربع شکل با 4 روزنه که رنگ بندی های رو قبلا روی جدول طراحی میکنیم. تقریبا میشه گفت همانند طرح قالی طراحی میشه، روی کارت ها پیاده میشه و بافته میشه.
چه در واقع نوارهای کار میکنی؟ رنگ ها رنگ های طبیعیه؟
رنگ های امروزی که بیشتر رنگ های صنعتی هستش، از نخ ویسکوز، پلی‌استر، ابریشم مصنوعی استفاده میشه، ولی اگه ابریشم طبیعی در دسترس اون باشه بیشتر از ابریشم طبیعی و پنبه استفاده.
این نخ رو میتابونیم دیگه؟
بله، نخ باید تابدار باشه تا بهترین کیفیت کار رو به ما برای ما ارائه بده.
خانم چقدر رواج داره تو استان قزوین؟
استان قزوین تا به امروز بر روی لباس‌های سنتی حالا مناطق روستایی اینا استفاده می‌شده، هنوز هم استفاده میشه و امروزه تقریباً چند سالی هستش که احیا شده و تونستیم این نوار رو به داخل شهرام بکشیم تا بتونیم از لباس‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم
نقش و نگار سنتیمون
هم حفظ کنیم، در کنارش فرهنگمون رو یادمون نره.
بله، جزء هنرهای منقرض شده بوده که حالا اله شکر چند سالیه که برقراره. خانم قدیم کاربردش چی بوده؟
قدیم بیشتر روی لباس استفاده می‌شده، بعضی از طرح‌هایی که حالا ضخیم‌تر بود به عنوان باربند استفاده می‌شد برای حمل بار. عرض خیلی زیاد، هول و هوش 4 تا 5 سانت برای به عنوان کمربندهای مردانه استفاده می‌شده و دور یقه لباس رو بله بیشتر منسوجات استفاده می‌شد. عصر صفوی هم اگه حالا شما دقت کنید به مستندات، دور حاشیه لباس‌های فاخر هم این نوارهای تزئینی استفاده شده.
خانم خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم که یکی از هنرهای قدیمی شهر زادگاه خودتون رو احیا کردید. اصالتاً اهل کدام شهر استان قزوین هستی؟
منطقه رودبار علموت. شما و همه هموطنان تشریف بیارید، قدمتون روی چشم، ما در خدمتتون هستیم. خسته نباشید.
متشکرم.
خب یه نظرسنجی مطرح بکنیم، از شما بپرسیم که دارین در این کشور زندگی میکنید، در شهرهای مختلف رفت و آمد دارید، در محیط زندگیتون همینطور، آیا از کاربرد رنگها در حوزه طراحی و زیباسازی شهری که در اون زندگی میکنید یا محیط زندگی که در اون زندگی میکنید رضایت دارید؟ یعنی در محیط زندگی ما به نظر شما در حوزه طراحی و زیباسازی استفاده درستی از تنوع رنگ ها شده یا نه؟ اگر شده و راضی هستین، عدد 1 رو لطفاً به سامانه پیام کوتاه 3900 بفرستید و اگر نه و ناراضی هستید، شکایت دارید در این زمینه، فکر میکنید رنگ ها در زندگی شهری و در زندگی محیطی ما، زندگی اجتماعی ما حضور ندارند، خیلی تنوع ندارند و از تأثیراتشون استفاده نمی کنیم به نفع خودمون، به نفع آرامش خودمون، عدد 2 رو به 3900 بفرستید لطفاً. میخوایم درباره شعر صحبت بکنیم، درباره کتاب صحبت بکنیم. کافه هنر ساعت 16:13.
به این خاطر که یک تهیه کننده تمام زندگیش رو میگذاره برای اینکه یه فیلم بسازه.
برای خودمون باید وقت بگذاریم و برای ارتقای سواد عمومی خودمون.
مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است.
روش صحیح ورود به حرفه گویندگی چطور باید اتفاق بیفته؟
در سبد خریدتون اصلا کتاب چه جایگاهی داره؟ تا چه اندازه به کتاب توجه میکنید؟
کافه هنر را شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:50 تا ساعت 16:30 از رادیو ایران بشنوید.
آقای دکتر سید باقر میر عبداللهی شاعر هستند، همینطور مدیر کل تأمین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم هستند. سلام میکنم به آقای دکتر میر عبداللهی.
سلام جناب شهرزاد عزیزم، خیلی متشکرم که منو شاعر نامیدین. من میر عبداللهی هستم و سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز در خدمت.
درود بر شما، خیلی به کاف و هنر رادیو ایران خوش آمدین. ابتدا میخوام درباره شعر با شما صحبت بکنم، وضعیت شعر امروز رو از نگاه شما بشناسیم، اصلا ببینیم که شعر خوبی آیا برخورد کردید، شاعر خوبی در این سالها برخورد کردید، کلن حال و هوای شعر چگونه است؟
ببینید، من البته راستش در واقع متوقع بودم که، یعنی صحبتی هم که بیشترین شده بود که سوالات جنابالی در حوزه کاری من باشه، ولی حتما استقبال میکنم از اینکه درباره شعر صحبت بکنیم. فکر میکنم که اون چه که به عنوان سنت شعر فارسی یا شعر بعد از انقلاب اسلامی مینامیم، به نظر من همچنان متجلی است در متقدمین ما و کسایی که در واقع نسل اول شعر انقلاب نامیده میشن، امثال مرحوم آقای دکتر امینپور، مرحوم آقای حسینی و بزرگان زنده مثل جناب علی معلم دامغانی. بله. و من در مقایسه با این بزرگان در واقع چیز دلپذیر و دندانگیری ندیدم و نشنیدم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای یدالله گودرزی رو که میشناسید از همدوران
بله بله
شما
بود.
ایشون با خبر شدن از اینکه با شما قرار هست گفتگو بکنیم، پیشنهاد کردن که نظر شما رو حتما در حوزه شعر بپرسیم، چون سالهاست در حال بی خبریم. خیلی خوشحالیم که در کارخونه حالا با شما صحبت می‌کنیم. زنده باشین. اما درباره وضعیت کتابخانه‌های عمومی کشور، می‌دونید که در رادیو ایران به همت مردم عزیز، به همت نهادهای مختلف فرهنگی، یک پویشی شکل گرفته، 4 سال هم هست که ادامه داره به نام من کتاب میخوانم. و امسال یک حرکت تازه‌ای آغاز شده، یک گام عملی است به اسم 40 روستا 40 کتابخانه. میدونید که البته این آمار رو از شما باید بپرسیم و من دیگه نگم، شما بفرمایید ما چه تعداد روستا چه تعداد شهر داریم که کتابخانه عمومی ندارن. و بعد در کنارش این حرکت رو ما آغاز کردیم برای این که یک توجه عمومی شکل بگیره به موضوع راهندازی کتابخانه های عمومی و توزیع عادلانه و مناسب امکانات فرهنگی در مناطق محروم کشورمون. حالا در این زمینه از زبان شما بشنویم، ببینیم اصلا ما کجای کار هستیم. بله. تا برسیم به اینکه چه همکاری میتونیم با هم داشته باشیم.
بله، ببینید، من فکر میکنم اگه ما داشته هامون رو مطرح بکنیم، اون نداشته ها و حفره‌های خالی خودش رو بهتر نشون میده و متجلی میکنه. در نهاد کتابخانه عمومی کشور در واقع عهده‌دار ارزیابی کتاب و خرید و پژوهش در باب کتاب، نهاد کتابخانه عمومی کشور متصدی در واقع حمایت منابعی و ترویجی از حدود 3500 کتابخانه در کل کشور. یعنی ما در واقع کتاب، مجله و اخیراً اسباب بازی می‌فروشیم برای این حدود کتابخانه، که از بین این تعداد حدود 1800 تا 1756 کتابخونه رو ما کتابخونه روستایی مینامیم. و البته درسته، یعنی این و البته بضاعت نهاد کتابخونه عمومی کشور و حتما روستاها و شهرهایی هستن که فاقد کتابخونه هستن یا دارای کتابخونه به اندازه کافی نیستن، ولی نهایت نهاد کتابخونه عمومی کشور برای تأمین منابع و تجهیزات که البته از بودجه کافی برخوردار نیست، اجالتا بیش از این نبوده.
آقای دکتر، اگر حساب بکنیم که با همین سرعت ادامه بدیم به روند راه اندازی و تجهیز کتابخانه های عمومی در سراسر کشور به همین شکلی که الان داره پیش میره، اصلا پیش بینی کردیم که چه زمانی همه ایران، یعنی ایرانیان، بی نیاز میشن از کتابخانه عمومی و در حقیقت همه میتونن بهره مند باشن از این امکانات؟ اصلا به این فکر شده؟
بله بله، این پیش بینی البته قدری دشواره، حتی نزدیک به محاله، به خاطر اینکه در واقع نهاد کتابخانه عمومی کشور یک دسته و یک در واقع گله که گفتیم و شنیدیم که با یک گل هم بهار نمیشه. و بله. این در واقع نیازمند یک توجه گسترده و جدی به حوزه کتابخانی است که بخش بسیار مهمش در ید قدرت در واقع دولته و چنان که از اسم نهاد کتابخانه ها پیداست، ما یک نهاد عمومی غیر دولتی هستیم که برای تأمین بودجه جاری و سالیانه خودمون هم کم و بیش به زحمت میفتیم. ولی اگر این پرسش رو مطرح کنید با کسانی که به قدری رسمی تر و عینی تر تصدی حمایت از منابع کتابخانه‌ای رو بر عهده دارن، مثلا وزارت ارشاد، فکر میکنم مثلا با جمع اونها با آمارهای ما به پاسخ دقیق تری برسیم.
دقیقا این مطالعه رو انشالله انجام خواهیم داد. اما در این طرح 40 روستا 40 کتابخانه شما پیشنهادی دارید و آیا فکر میکنید میتونیم مشارکتی داشته باشیم برای اینکه این طرح به شکل وسیع تری انشالله ادامه پیدا بکنه؟
بله بله، من حتما قبل از اینکه با جناب عالی صحبت کنم با دوستم آقای بودرزی که صحبت میکردیم به ایشون اطمینان دادم. الان به شما و شنوندگان عرض میکنم که ما انواع و اقسام حمایت هایی که لازم هست بکنیم، چه در حوزه در واقع اهدا و تقدیم کتاب، مجله و اسباب بازی برای این 40 سوژه و همینطور چه در حوزه تأمین، تبلیغ و ترویج منابع کتابخانه ای، حتما با کمال میل و افتخار در خدمتیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر سید باقر میر عبداللهی، شاعر خوب و همطور مدیر کل تأمین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور. اگر نکته ندارین من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم و خداحافظی میکنم.
خب تا حالا 100% شما گفتین که از کاربرد رنگ‌ها در حوزه طراحی و زیباسازی شهرتون راضی نیستید. اگر راضی هستید عدد 1 به 3900، اگر راضی نیستید عدد 2 به 3900. و دیگه ببینیم که چی نوشتین. سلام آقای شهرزاد، خسته نباشین. سلام بر شما، از تهیه کننده خوبتون هم تشکر میکنم. درود بر شما جناب شهرزاد، شما که این همه زحمت میکشید و از اجرای تئاترهای لاکچری انتقاد کردید، میدانید که حتی پوشیدن لباس ها در این اجراها نوعی فخر فروشی است. خواهش میکنم در این مورد هم صحبت بکنید. سپاس از زحمت گروه کافه هنر. سامان معتمد عزیز، خیلی متشکرم، از زبان شما چقدر گویا بود. همکافه دیگر ما 8911 نوشتن با سلام، سلام بر شما، رنگ ها مستقیم روی روح و روان و کسب و کار تأثیر دارن. آسمان رنگ آبی داره که به انسان آرامش میبخشه. سلام به علی آقای کریمی از سیرجان، نوشتن متاسفانه تنوع رنگی تو جامعه نیست، به خاطر همین افسردگی تو جامعه زیاد شده و زندگی ها شاد نیست. سلام های شهرزاد، سلام بر شما، من در زندگی از رنگ ها استفاده می کنم چون خواص درمانی زیادی داره و از اثراتش روی جنین تا چشم و روح انسان با خبر هستم. درود بر همکاران کافانه، درود بر شما. سلام به حمید رضا صادقی عزیز از اصفهان، میتونین تماسم با ما بگیرین با 220-486 در مورد اون سینما هم همینطور منتظریم. نوشتین که واقعیت این است که از صبح تا شب رنگ زیاد میبینیم، رنگ خاصه بیشتر از رنگ خواهان است. یه مقداری جمله بندی نامفهومه برای من. جالب بدونید رابطه عجیب و منحصر به فردی در انتخاب رنگ و شخصیت افراد وجود داره، به طوری که تاثیر زیادی روی رفتار ما آدم ها میگذاره. بله دقیقا، از روانشناسی رنگ ها صحبت کردین، خیلی هم درسته. در مورد یه سینمایی رو شما گفتین قرار بود در گلپایگان یا یک دوست دیگری بود گفته بودن که مایل هستن راه اندازی بکنن، میتونین با ما تماس بگیرین، از پیشرفت کار با خبر باشین. خب خانم صالحی میخوان شما رو دعوت بکنن به هوای موسیقی از حمید عسکری بشنوید.
چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسمون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه. اشتی شبیه تو برام دنیامو نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بیاندازه. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون. تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم. همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم. اشتی شبیه تو برام دنیا و نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
دوستان عزیز سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه بودید با ما. تا به حال 96.85% گفتید که از کاربرد رنگ ها در حوزه طراحی و زیباسازی شهری رضایت ندارید و 3.15% هم گفتید که رضایت دارید. اما یه دو تا سه تا پیامک دیگه خانم صالحی باقی مونده بود، محبت بکن این صفحه رو بر من بگذاری. یک دوست عزیزی نوشته بود که من در زندگی خودم خیلی از کاربرد رنگ ها استفاده میکنم و به رنگ اهمیت میدم، چون رنگ سبز واقعا آرامش بخشه و بیشتر استفاده میکنم، بعد سفید که یاد پاکی میافتم و آبی. خانم حسنی خیلی متشکرم از شما. دوست دیگر نوشتن به خاطر سلام بر شما، به خاطر معرفی شعرهای اول برنامه، نه به خاطر معرفی شعرهای شعرهای اول برنامه ازتون سپاسگزارم. وظیفه است و باید معرفی بکنیم، اگرم یادمون رفت شما لطفاً یادآوری بکنید. نوشتن رنگ‌ها در پوشش مردم ایران قبلاً معنای بیشتری داشت، اما امروزه پوشش مخصوصاً بانوان میانسال به بالا همه تیره هستن، رنگ روشن بپوشن مورد تمسخر قرار میگیرن. خدا نکنه تمسخر که نه، میدونیم که کیفر سختی داره و خوبم نیست، ولی به هر صورت باید این فرهنگ پروری بشه که تأثیر رنگ ها رو بشناسیم در زندگی. با سلام علی، من خودم شخصا از تنوع رنگ ها استفاده میبرم، مخصوصا در لباس پوشیدن، مثلا رنگ آبی روشن که باعث جلب توجه و آرامش به آدم میده. از خوزستان 4914. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم که با این کافه هنر هم همراه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.